لشکرکشی به یونان رو داریوش به او بسپاره. ولی این اتفاق نمیافته و داریوش به مگابیز فرمان میده که در واقع برنامه ریزی بکنه و لشکرکشی به یونان رو تدارک ببینه. خب هرودوت گزارش میده که این اختلافات بین آریستاگوراس و مگابیز، دو سردار ایرانی، موجب شد که آریستاگوراس در واقع شورش بکنه، قیام بکنه بر ضد دولت مرکزی ایران در سال 499 پیش از میلاد. خب آریستاگوراس اول به اسپارت میره برای اینکه کمک بگیره از شاه اسپارت برای مبارزه با ایرانیان، ولی پاسخ نمیگیره و در واقع کمکی دریافت نمیکنه و به آتن میره. این بار آتنی که دیگه دموکراسی در اون هست و یک فرد حاکم نیست برخلاف اسپارت. و هرودوت میگه که از این ماجرا متوجه میشیم که فریب دادن یک گروه مثل آتنی ها خیلی راحت تر از فریب دادن یک فرد یعنی شاه اسپارت هست. خب آتنی ها با اینکه در بین خودشون هم اختلاف دارند بالاخره در اینکه با ایرانیان مقابله بکنند یا نه، ولی اونهایی که موافق جنگ با ایران هستند موفق میشن که در واقع بقیه رو قانع بکنند و 20 کشتی به کمک آریستاگوراس به شهر میلتوس و به آسیای صغیر رهسپار میشن. و خب آریستاگوراس به کمک آتنی ها تصمیم میگیره که به سوی سارد، پایتخت یا مرکز ساتراپی لیدی، حمله بکنه. خب یونانی ها شهر سارد رو تصرف میکنن، آتش میزنند، ولی ارگ مرکزی که ارتفرنه برادر داریوش در اون هست در واقع سقوط نمی کنه، تسلیم نمی شن و نیروهای کمکی ایرانی از شهرهای دیگه می رسن و در واقع یونانیان رو عقب می رونن از سارد. ولی خب خسارت زیادی به شهر سارد وارد می شه در سال 498 پیش از میلاد که یافته های باستانشناسی هم نشون می ده اون آتش سوزی بزرگ رو در اون سال. خب همچنان چند شهر یونانی نشین در آسیای صغیر که به میلتوس پیوستند در شورش بر علیه ایرانی ها به تاخت و تاز ادامه میدن، ولی دیگه اون پیروزی اولیه رو که در شهر سارد داشتن به دست نمیارن و آتنی ها هم که کمک خودشون رو بی نتیجه میبینند نیروهای خودشون رو عقب میکشن و در واقع آریستاگوراس و یونانی های آسیای صغیر تنها میمونن و خب این باعث میشه که در نقطه ضعف قرار بگیرن. نیروهای ایرانی پیشروی میکنن و در سال 496 پیش از میلاد جزیره قبرس رو هم که در دست شورشیان بود دوباره تصرف میکنن. هیستائوس که در واقع پدرزن آریستاگوراس هست و ساتراپ پیشین میلتوس که در شهر شوش تحت نظر بوده، از داریوش میخواد که او رو بفرسته به سارد و آسیای صغیر تا او بتونه آرام بکنه این شورش ها رو. هیستائوس به سارد میره ولی نمیتونه از پس آرام کردن شورش بر بیاد و خودش هم به شورشیان میپیونده. از سارد به میلتوس میره ولی از اونجا هم در واقع ناگزیر میشه که فرار بکنه و سرانجام در سال 494 پیش از میلاد و در پایان سرکوب شورش یونانیان او هم کشته میشه. شورش یونانیان آسیای صغیر 5 سال ادامه داشت، از سال 499 تا 494 پیش از میلاد و خب خرابی ها و ویرانی های زیادی رو بر جای گذاشت در شهرهای مختلف و شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر، ولی سرانجام اونها تسلیم میشن، شکست میخورن و باز هم در واقع مطیع شاهنشاه ایران میشن. ولی یک دستاوردی داشت این قیام 5 ساله یونانی ها برای سرزمین اصلی یونان و اون اینه که اونها متوجه شدند توانایی مقابله دارند با ایرانی ها اگر کمی متحدتر باشند یا در واقع فرمانده نظامی واحدی داشته باشند، بتونن این دولت شهرها با هم همدست بشند، میتونن مقابله کنند در برابر ایران. و نکته دیگه این که لشکرکشی داریوش به سرزمین اصلی یونان رو 10 سالی دست کم عقب میاندازه این شورش ها. اگر این شورش اتفاق نمی افتاد، شاید داریوش در همون سالهای 498 یا 97 به سرزمین اصلی یونان لشکرکشی می کرد. ولی این شورش ها باعث شد که نیروهای نظامی ایران در آسیای صغیر سرگرم سرکوب این شورش ها بشند و فعلا از دستاندازی به سرزمین اصلی یونان چشم پوشی بکنند. 494 پیش از میلاد این شورش ها تمام میشه و در واقع آرام میگیرند همه یونانیان و داریوش تصمیم میگیره که در واقع تجدید نظر بکنه در اداره سرزمین های یونانی نشین در آسیای صغیر. او داماد خودش مردونیه رو میفرسته به سارد برای اینکه اصلاحاتی در امور مالیاتی انجام بده و حتی امور قضایی یعنی دادگاه ها و شکایات رو به گونه ای تنظیم بکنه که رضایت و خوشنودی یونانیان رو در پی داشته باشه. و این کار رو انجام میده برای اینکه در لشکرکشی ایرانیان به سرزمین اصلی یونان در واقع این مهاجرنشینان یونانی متحد ایران باشن و دیگه دوباره دست به شورش نزنن. مردونیه حتی در برخی از شهرهای آسیای صغیر حکومت جباری یا اشرافی رو برمی اندازه و حکومت دموکراسی رو برقرار می کنه برای اینکه رضایت برخی از یونانیان که خواستار حکومت دموکراسی و شورایی هستن رو هم رضایتشون رو برآورده بکنه. و این اتفاق می افته در یکی دوتا از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر و حکومت شورایی یا دموکراسی اونجا برقرار میشه به جای حکومت جباران یا اشرافیگری. همچنین مردونیه داماد داریوش مأمور میشه که به تراکیه و مقدونیه بره برای آرام کردن اونها، چرا که اونها هم پس از شورش ایونی های آسیای صغیر اونها هم در واقع ادعای استقلال و جدایی کرده بودن. خب مردونیه به اونجا میره، اونجا رو آروم میکنه، ولی نیروی دریاییش و کشتیهاش در دریا دچار طوفان میشه و در کوه آتوس در واقع از بین میرن و خود مردونیه هم زخمی میشه. به نظر میاد که داریوش تصمیم داشته همین داماد خودش مردونیه رو به عنوان فرمانده سپاه بفرسته برای تصرف یونان و آتن از طریق تراکیه و مقدونیه. خب با این اتفاقی که میفته برای مردونیه و ناوگان ایران، خب قاعدتا لشکرکشی به آتن ناکام میمونه و باید به عقب بیفته. احتمالا داریوش تصمیم داشته که از شمال وارد یونان بشه، از همین تراکیه و مقدونیه و شاید به فرماندهی مردونیه، ولی با این اتفاقی که میفته و ناوگان ایرانی در طوفان نابود میشه و خود مردونیه هم زخمی میشه، خب این برنامه در واقع لغو میشه و تصمیم میگیرند ایرانیان که از شرق وارد یونان بشن. گزارش های اصلی تاریخ پژوهان درباره این شورش یونانیان در آسیای صغیر خب باز تاریخ هرودوت هست و اقراق‌های هرودوت در واقع در این بخش از تاریخش هم آشکار. از جمله میگه که تعداد کشتی‌های مردونیه که در طوفان نابود شد 600 فروند بوده و 20,000 ایرانی در واقع کشته شدند، که خب این عدد و رقم‌ها خیلی بیش از واقعیت به نظر میاد. در هر صورت لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان و دولت شهر آتن که حامی اصلی شورش مهاجران یونانی در آسیای صغیر بوده در برنامه داریوش قرار میگیره و هرودوت میگه که داریوش یکی از خدمتکاران خودش رو مأمور کرده بود که هر روز هنگام صرف نهار یادآوری بکنه به داریوش که آتن رو فراموش نکن و و در واقع اون انتقام گرفتن از دولت شهر آتن فراموش نشه در برنامه های داریوش، که خب لشکرکشی ایرانیان به آتن رو اجازه بدید که در گفتار سپسین بررسی بکنیم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده، برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ساعت 23:44:59 است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در هنگام راه رفتن با تکبر راه نرو و به نادانان با ملایمت پاسخ ده. حقانیت حرف حق به تعداد و کثرت نیست، به درستی کلام است. گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست. در جستجوی عشق نباش، خودت عشق باش و عشق خلق کن. جایی که تنفر تبدیل به عشق شود، بهترین جای دنیاست. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی من با من همراه باشید.
گفتگوی من با من، با من.
خدا که احد و واحد و صمده، باقی هر چه که هست و نیست در عالم ضدی داره و ندی داره، اولی و آخری. اینها شناسه و شناسنامه هر چیز در عالمه که اگه نباشه شناختش ناممکنه. شناخت هر چیز با شناخت ضدش ممکن و میسر میشه که اگه ضد و ندی نبود امکان توضیح و شرحش منتفی بود. که اگه میشه توضیحش داد و معرف قلم دادش کرد، به خاطر آشنایی با مخالفشه که به واسطه شناخته میشه و میشه به دیگرون شناسوندش. مثل شب و روز که اگه یکی نبود از توضیح و شناخت اون دیگری عاجز بودیم. چجوری میشه روز و روشنی رو معنی کرد وقتی درک و شناختی از شب و تاریکی نباشه؟ بدون شب روز معنایی نداره. روشنی هم اگه نبود فهمی از تاریکی نداشتیم. ما به واسطه وجود هر دوی اونهاست که حالا میدونیم شب سیاه و تاریکه و روز در نقطه مقابلش روشن. فهم روشنی در گرو فهم تاریکیه. روشنی به تعریف چیزیه که تاریک و تیره نباشه، تاریکی نباشه. پس وجود ازداد در عالم کرم خدای سبحانه که سبب ساز شناخت و معرفت دنیا و مافیهاست. شب و روز، سیاه و سفید، بهار و زمستون، خواب و بیدار، پیدا و پنهان، غم و شادی، همه اسباب معرفت و شناختند و تکیه به هم دارند. با هم هستند و با هم معنا پیدا می کنند. در واقع میشه گفت این ازداد به هم و با هم زندند. نمیشه یکی رو بدون دیگری قبول کرد. نمیشه یکی رو خواست و آن دیگری رو نه. شادی رو خواست و غم رو رها کرد، نخواست و راهش نداد. شادی که اومد حتما و حکمن غم به دنبالشه، باهاشه، هست، میاد. باور این مهم کمک میکنه تا بهتر و ساده تر مسئله رو برای خودمون طرح و شرح کنیم و قبولش کنیم. سختی میکشن و اذیت میشن اونها که یکی از این هر دو رو بی دیگری میخوان. مشکل پیدا می کنن اونها که از ابتدا این هر دو ضد رو با هم نمی بینن و نمی دونن، نمی خوان و نمی پذیرن. اهل فلسفه اصطلاحی دارن تحت عنوان صورت و ماده. صورت شأن پیدا و ماده وجه پنهان هر شیئه. وقتی شادی وجه ظاهر و به عنوان صورت قرار داره، غم و اندوه ماده نهان و بخش پنهان اونه. پس هر وقت یکی از دو ضد صورت پیدا قرار بگیره، اون روی دیگه پشت سکه و بخش نهان ضد و مخالفش قرار داره. این مسئله از این خاطر اهمیت داره که بتونیم هرگز به یکی از این دو ضد بی آن دیگری دست پیدا نمی کنیم. اون که این دوگانه را از هم جدا می خواد خیالی در خلع داره و هنوز به پختگی و بلوغ ذهنی پذیرش نرسیده. بسیاری از اشکالاتی که حادث میشه از اثر عدم قبول این مسئله است. یکی تصور کرده میتونه به شادی بدون غم دسترسی داشته باشه. حالا وقتی غم مهمون خاطرش شده، پس رفته و واخورده. غم و شادی دم دستی ترین مثاله و الا همه اونها که میخوان در جاده زندگی پیوسته آسونی و آسودگی و سرازیری باشه، همون کسانی هن که نقطه مقابل رو نپذیرفتن. همه اونها که گنج و بیرنجی میخواستن، زمره از همون شمارن که یه روی سکه رو دیدن و یه طرف اون رو پذیرفتن. خیلی از بیماری ها، دلزدگی ها و افسردگی ها در روزگار امروز ناشی از این مسئله است. البته چون سخن به اینجا رسید، باید اشاره کنم که هرچه در عالم نمودیافته، آفریده شده، مظهری برای ظهور قدرت حق تعالی است که از بود و وجودش میشه به حضرت لم یزل ولا یزال رسید. ما در عالم به تماشای مظاهر مشغولیم و غالبا از خاطر میبریم که نمود این مظهر دلیلی بر بود او تعالی است. ما انقدر در بازی صورت غرق میشیم که ظاهر تمام ما رو به خود مشغول میداره و از سیر باطن باز میمونیم. لیکن هستند در جهان عاشقان صدیقی که در هر چه نظر کنند جمال او بینند و از هر چه هست و نیست حق را اراده نمایند. اهل عرفان و معرفت و شناخت در مواجهه با مظاهر برای اونها اصالتی قائل نیستند و در واقع عاشق صادق از نظر به هر دو ضد حق تعالی رو در نظر داره. برای او تفاوتی بین مظاهر نیست. روز و شب، گریه و خنده، غم و شادی نه به حیث وجودی خود که از آن جهت که مظهر اویند صاحب قدر و بها می باشد. چنان که سعدی گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در حقیقت اهل بصیرت این هر دو روی را از اون جهت که عنایت حق تعالی است محترم می‌دارند و باور دارند که هر چه از یار رسد نیکوست، زیرا او خوب است و از خوب جز خوب در نمی‌آید، لذا هر چه آن خسرو کند شیرین بود. عاشق صادق جز جمال معشوق در آینه عالم نمی‌بیند، در هر چه نظر می‌کند او را در نظر دارد و به هر چه می‌رسد جز او نمی‌بیند. به قول آن که گفت بس که در اندیشه پیدا و پنهانم تویی، هرچه پیدا می شود از دور پندارم تویی. فخرالدین عراقی شاعر و عارف نامی ایرانی در کتاب لمعات که شرح درس نوشته های او در جلسات تدریس استادش صدرالدین قونوی است پیرامون عشق می نویسد: سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود و گنج بر عالم پاشید، ورنه عالم با بود و نبود خود آرمیده بود و در خلوتخانه شهود آسوده. ناگاه عشق بیقرار بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود، پرتو روی او چو پیدا شد عالم اندر نفس هویدا شد. صبح ظهور نفس زد، نسیم عنایت بوزید، دریای وجود در جنبش آمد، صحاب فیض چندان باران نور بر زمین استعداد بارید که زمین به نور او روشن شد. عاشق سیراب آب حیات شد، از خواب عدم برخاست، قبای وجود در پوشید، کلاه شوق بر سر نهاد و کمر خدمت در میان بست، قدم صدق در راه نهاد. نخست بار که دیده بگشاد، نظرش بر جمال معشوق افتاد، در خود نظر کرد، همگی رو را یافت. عجب کاریست چون من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ اینجا عاشق عین معشوق آمد، چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود. معشوق و عشق و عاشق هر سه یکیست اینجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد؟ غرض اهل بصیرت در همه جلوه های عالم اثر او بینند و جمال حق را زیارت کنند. ایشان را با دویی و زدی و تناقض و با اسمهای مختلف کاری نیست. ایشان دیده یافتند که از ظاهر عبور کرده و تماشای باطن بدان می کنند. چنان که سعدی در نظر بر درختان می بیند و می گوید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. و یا مولانا از تماشای دریا و درخت می گفت موجها بر آبها دف می زنند، برگها بر شاخها کف می زنند. دیده اهل معرفت از ظاهر گذشته سیر باطن می کند و حقیقت عالم را نظاره می نماید. چشم اهل نظر اما در تماشای عالم دویی بیند و زدیت نگرد، حالی که هر بصر با بصیرتی داند که به قول عراقی کثرت و اختلاف صور امواج بحر را متکثر نگرداند، چنان که اسما مسما را متکثر نکنند. دریا نفس زند بخار گویند، متراکم شود ابر گویند، فرو چکد بارانش نامند، جمع شود و به دریا پیوندد همان دریا گویند. خداوند دیده ما را به عنایت خود صاحب تماشا گرداند و به لطف از گمگشتگی در ظواهر دور گرداند انشاءالله.